ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اعتراض در چند دانشگاه ایران ادامه دارد. استیو ویتکوف میگوید ایران پیشنهاد مشخصی برای تضمین اینکه به دنبال سلاح هسته‌ای نیست ارائه نکرده است. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت دور جدید مذاکرات با آمریکا اوایل مارس برگزار می‌شود. در دومین روز از دور تازه اعتراضات دانشجویی، گزارش‌ها و تصاویری از درگیری دانشجویان معترض و بسیجیان در دانشگاه امیرکبیر منتشر شده است. در یکی از این ویدیوها که روز یک شنبه منتشر شده، نیروهای موسوم به بسیج با شعار هیدر هیدر با دانشجویان معترض درگیر می‌شوند. شماری از دانشجویان معترض نیز در مقابل واکنش نشان داده و شعار بی شرف بی شرف به گوش می‌رسد. دانشگاه‌های تهران، بهشتی، امیرکبیر، علم و صنعت، شریف و دانشگاه مشهد از جمله دانشگاه‌هایی بودند که در روز یک شنبه مانند روز گذشته تجمع‌های اعتراضی دانشجویان در آنها شکل گرفته است. در همین حال دانشجویان و نیروهای موسوم به بسیج نیز از زمان آغاز ترم جدید تحصیلی در روز شنبه در این دانشگاه‌ها حضور گسترده داشته و به صورت سازماندهی شده اقدام به برگزاری مراسم مذهبی و حکومتی کردند. استیو ویتکوف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، در گفتگو با شبکه فارس نیوز در مورد ایران گفت رئیس جمهوری آمریکا گزینه‌های متعددی در اختیار دارد و در این حال این پرسش را مطرح کرده که چرا تهران با توجه به حضور گسترده توان دریایی آمریکا در منطقه پیش قدم نشده و پیشنهاد مشخصی ارائه نکرده است. به گفته یه فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رساندن ایران به نقطه‌ای که به طور رسمی اعلام کند به دنبال سلاح نیست و اقدامات عملی خود را مشخص کند دشوار بوده است.
Why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said we profess that we don't want
to... در بخش دیگری از این مصاحبه آقای ویتکوف تایید کرد به دستور رئیس جمهوری آمریکا با شاهزاده رضا پهلوی دیردار داشته است. با این حال او تاکید کرد سیاست‌های آمریکا در قبال ایران بر اساس دیدگاه رئیس جمهوری آمریکا تنظیم می شود. یک مقام ارشد ایرانی که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت تهران و واشنگتن درباره سازوکار کاهش یا لغو تحریم‌ها در مقابل اعمال محدودیت بر برنامه‌های هسته‌ای ایران اختلاف نظر دارند و قرار است دور تازه‌ای از مذاکرات اوایل ماه مارس برگزار شود. این مقام ارشد جمهوری اسلامی تاکید کرده تهران خواستار به رسمیت شناخته شدن حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب اهداف صلح‌آمیز است و در مقابل آمادگی دارد درباره سطح و میزان ذخایر اورانیوم غنی شده خود امتیازی دهد. وی گفت ایران میتواند گزینه‌هایی از جمله صادرات بخشی از ذخایر اورانیوم با غنای بالا، کاهش سطح غنی‌سازی و حتی تشکیل کنسرسیوم منطقه‌ای برای غنی‌سازی را بررسی کند، مشروط بر آنکه حق غنی‌سازی صلح‌آمیزان به رسمیت شناخته شود. وی در پایان افزود مذاکرات ادامه خواهد داشت و امکان دستیابی به یک توافق موقت وجود دارد. روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مردم ایران به اندازه تمام عمر من زیر سلطه یک حکومت دینی سختگیر زندگی کردند که تحمل مخالفت، تکثرگرایی و آزادی را ندارد. خانم متسولا با اشاره به 47 سال حاکمیت جمهوری اسلامی افزود 47 سال برای فریاد زدن در سکوت بیش از حد طولانی است. وی تأکید کرد هیچ نسل تازه‌ای از ایرانیان نباید ترس را به عنوان حق مادرزادی خود به ارث ببرد. او در پایان نوشت ایران باید آزاد باشد. روبرتو متسولا، رئیس پارلمان اروپا، به تازگی در میزگردی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ نیز گفته بود زمان آن رسیده تا این حکومت به پایان برسد و ما باید اطمینان حاصل کنیم که میتوانیم به مردم حاضر در میدان کمک کنیم. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18. Thank you.
صداها پس از اعتراضات خونین دیماه 1404 از تهران و دیگر شهرهای به سوگ نشسته ایران نمی آیند. صداهایی است که از آن سوی اقیانوس آرام در آمریکا و کانادا و تا آن سوی جهان در استرالیا و ژاپن می شنویم. در روزهای به شدت سرد و برفی و یا بسیار گرم که صدها هزار نفر به خیابان آمدند. همانند بسیاری از شهرهای کشورهای اروپایی از برلین و پاریس و بروکسل گرفته تا مونیخ و لندن.
اکنون به مرحله‌ای رسیدیم که به قول همه شما این آخرین نبرده.
من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مستند یا با ما یا بر ما هستید. روایتی از یک تنش و منطقه هست. خیابان‌های بسیار دور از ایران حالا محل جولان ایرانیانی شده که در بسیاری از راهپیمایی‌ها شانه به شانه همدیگر با وجود نگاه‌ها و دیدگاه‌های مختلف می‌خواهند انعکاس صدای مردم داخل ایران باشند.
نابیسا! نابیسا!
سارا یک شهروند ساکن تهران میگوید از دیدن ایرانیان خارج از کشور که در این راهپیمایی‌ها در کنار هم جمع میشوند احساس غرور میکند.
راستش من با دیدن راهپیمایی ایرانی خارج از کشور تو شهرهای مختلف، تو این حجم از جمعیت، تو گروه‌های سنی مختلف، پیر، جوان، نوجوان، آدمایی که سال‌های سال شاید بالای 50 سال از ایران رفتن، نوجوانا و جوانایی که حتی شاید ایران رو اصلا ندیدن از نزدیک، واقعا من اشک توی چشام جمع شده بود. هی حس غروری هم داشتم در عین حال و با خودم خیلی فکر می‌کردم که چه چیزی باعث شده که این آدمای مختلف مطمئنن با دیدگاه‌های سیاسی مختلف تونستن دور هم جمع شن. چه انگیزه‌ای بوده که اینا رو از شهرهای مختلف از مسیرهای متفاوت دور هم جمع کرده؟ و واقعا به این نتیجه رسیدم چیزی به جز وطن نیست. وطن یعنی هویت ما، یعنی خونه ما، یعنی مادرمون، و به نظر من چیزی به جز این نمیتونه این انگیزه رو داشته باشه، به خصوص این اتفاق اخیر و از دست دادن این حجم از آدمای بیگناه و جوون. شاید واقعا اونام این حس رو دارن، این حس رو تجربه میکنن که انگار واقعا داره بخشی ازشون کم میشه، هویتشون داره از دست میره و دلشون برای ایران میتپه.
اما با دیدن برخی از اتفاقات در تجمعات و یا در حاشیه آنها از همون ابتدا پرسش هایی در ذهن ها به وجود میآید. آیا کنار هم ایستادن به معنای هم صدا بودن است؟ آیا می توان در کنار هم ایستاد و همچنان متفاوت ماند؟ آیا مسئله فقط داشتن حکومت خوب است یا داشتن سازوکاری که اجازه بدهد صداها بمانند، نقد کنند و بدون ترس کنار هم دوام بیاورند نیز مهم است؟ واتسلاو هاول که سالها با حکومت کمونیستی چکسلواکی مبارزه کرد و پس از آن رئیس جمهور چک شد، بر این باور است که مبارزه فقط بر سر تغییر حاکمان نیست، بر سر این است که مردم یاد بگیرند در حقیقت زندگی کنند، نه در دروغی که قدرت می‌سازد. اگر مخالفان هم به همان زبان حذف و تحقیر پناه ببرند، فقط چهره قدرت عوض می‌شود، نه منطق و ماهیت آن. این بار برخلاف تجمعات و اعتراضات گذشته، تنین صدای حامیان شاهزاده رضا پهلوی بسیار بیشتر است.
ای شاه ایران، برگرد ایران، ای شاه ایران، برگرد ایران، ایران کشو نداره، حساب کتاب نداره، ایران کشو اشیا نداره، حساب کتاب نداره.
پس از اعتراضات خونین دی ماه 1404 و به ویژه فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در 18 و 19 دی ماه، حکومت دست به کشتاری بی‌رحمانه زد. هزاران نفر کشته، مجروح و بازداشت شدند.
نشست به پا.
در چنین شرایطی از کشتار هزاران جان عزیز، خشم و نفرت ایرانیان بیشتر شده. اما تاریخ نشان می‌دهد که خشم اگر مراقبت نشود می‌تواند از مطالبه عدالت عبور کند و به سوی حزب و خشونت بیشتر پیش برود. نلسون ماندلا، چهره ناماشنای ضد آپارتاید و نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی که در یک انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد، پس از 27 سال زندان گفت: اگر با نفرت از زندان بیرون بیایم هنوز زندانیم. او می‌دانست که پیروزی سیاسی بدون مهار خشم می‌تواند یک کشور را وارد چرخه تازه‌ای از انتقام و حذف کند.
هر کی دله جاویدا واشته دله ما واشته، دله یه ملت تو ایران واشته. داخل ایران هم همه رضا شاه صدا میکنن، همه جاویدا صدا میکنن. جاویدا رمز پیروزی ماست. هر ننه قمری بیاد دله جاویدا بخواد واشته، با بولدوزر ارزشت میشیم. فاز خر دانان ور ندارید، ما به هیچ خدایی شک نمیدیم.
پس از کشتار جمهوری اسلامی در دیما، خیابان‌های بسیاری از شهرهای جهان دوباره از ایرانیان پر شد. پر از ایرانیان خشمگین، پر از نمادهای سیاسی و قومی، پرچمهای شیر و خورشید، عکسهایی از شاهزاده رضا پهلوی و این بار بیش از گذشته شعارهایی در حمایت از رهبری او.
یک میهن، یک پرچم، یک رهبر، شاهزاده رضا پهلوی.
در بین این صداهای اعتراضی، اما صداهای دیگری هم در تجمعات و راهپیمایی‌ها شنیده می شود. صدای اختلاف.
مرگ بر سفاسد،
قضی قضی
مطاهد.
صدای نابردباری و عدم رواداری. صدای تحکم.
در مغازه های ایرانی پرچم شیر و خورشیده ملی ما باید نصب بشه.
صدای خشونت کلامی و حتی جنسی.
خراب میکنم، بدتر از اون چیزی که فکر کنی خرابت میکنم، خرابت میکنم.
با وجود این صداهای گاهن اختلاف برانگیز از سوی گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی مختلف، شاهزاده رضا پهلوی بارها مخالفت خودش را با این گونه رفتارها از سوی هواداران اعلام کرده است. صدای شاهزاده رضا پهلوی در فوریه 2025 در نشست همگرایی در مونیخ.
یکی از دلایلی که امروز اینجا نشستیم در همین هست که در مقابل آنهایی که با برخورد زننده نادرست با اخلاق کاملا بر ضد مرام و رفتار دموکراتیک عمل میکنن، بقیه ماها که این رو نمیتونیم قبول بکنیم واقعا مشخصا فاصله بگیریم و برایت بکنیم از دو جریان. هیچ راه دیگری نیست، شوخی هم نداره، بلکه به ضرر تمام نیروهای دلسوزانه میخوان در مکتب دموکراسی و تولرانس و پلورالیسم هم کار بکنن و یه عده آدمای اکسترن هستن که دائم دنبال چالش میگردن و متاسفانه به نام طرفداری از من این نوع برخوردها رو میکنن که آخرش دودش به چشم کی میره، نه فقط من بلکه بقیه ما. بنابراین حالا من خب پیروی مسئله شدی وقت تلف کنیم، فکر کنم تاثیرش خیلی مشخصه. بنابراین تنها راه پاسخ دادن و به حاشیه بردن حاشیه سازان این است که شما بتونیم این مجمع بسیار قوی‌تر، بسیار پرفکت‌تر که محوریت بحث و رفتار رو در دست به دست بگیره فراتر از بیان وقت در عمل، در نتیجه همین اقداماتی که میخوایم انجام بدیم نه تنها این فصل جدید همکاری رو آغاز بکنیم بلکه کمکی بکنیم که در نبود این نوع تشکلها و اقدامات افرادی که در واقع این رو به عنوان معذرت بخوام از این واژه استفاده بکنم و یک دکون سیاسی است برای بعضی، حالا بعضی وابسته به نظام، بعضی رو هر انگیزه شخصی.
اختلاف در سیاست طبیعی است، اما آنچه این صحنه‌های اعتراض برخی از ایرانیان در خیابان‌های شهرهای خارج از ایران را نگران کننده می‌کند خود اختلاف نیست، شیوه مواجهه با اختلاف است. چرا که سقوط یک نظام آسان‌تر از ساختن فرهنگ دموکراتیک است. دموکراسی پیش از صندوق رأی در تحمل رقیب تمرین می‌شود. آنا آرنت نظریه پرداز سیاسی نامدار آلمانی هشدار می‌داد که توتالیتاریسم فقط یک نظام سیاسی نیست، یک عادت فکری است، عادت به تک صدا کردن جهان و حذف پیچیدگی انسان. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس.
ناسزاگویی نوعی از کنش اجتماعیه، یعنی اینجوری نیست که فقط در حد کلام باقی میمونه، بلکه این در عمل تبدیل به رفتار و واقعیت اجتماعی میشه. خیلی‌ها پیشتر میگفتن که این کار مربوط میشه بیشتر به نیروهای امنیتی که سعی میکنن بین مخالفین اختلاف بندازن و هیچ نوع اتحاد عمل و اون سازش تاریخی که شاید کشور ما احتیاج داره برای اینکه از این تله بیاد بیرون و بتونه تاریخش رو ورق بزنه، این به وجود نیاد. ولی الان این زایه شد در سطح بعضی موقع مسئولینه، یعنی آدمایی که دیگه در حد گروه‌های سایبری نمیتونن باشن، آدمای با نام و نشانی هستن که اونها هم یه نوعی مشارکت میکنن و این نشون میده که در حقیقت متاسفانه حتی اگر حکومت آغاز کنندش بوده در اختلاف انداختن بین اپوزیسیون، الان دیگه بخش از اپوزیسیون رو درونی کرده. این برچسب‌زنی، توهین، حذف دیگری، اینجاست که ما میتونیم این تفسیر هم بکنیم. اگر کارگیری خشونت کلامی یا فحاشی یه نوع اعمال سلطه از طرف قدرت هست، در اپوزیسیون این تلاشیه برای تحمیل قدرت، برقرار کردن سلطه از طریق زبان خشونت آمیز، چون اینجا طرف شما تحقیر میشه، بهش توهین میشه، حذف میشه و یعنی شما وقتی وارد این نوع هنجار شکنی میشید هیچ نوع چارچوب اخلاقی هم نمیتونه دیگه براش تعیین کنه. در نتیجه به طور بیدر و پیکر و بدون پروا افراد به هم انواع فحش‌های جنسی میدن، جنسیتی میدن، تبعیض‌آمیز میدن، گای نجات پرستانه میدن، برای اینکه همه چیز حد و مرزش از بین رفته، پرده ها فرو افتاده و این یه امر بسیار بسیار آسیب شناسانه و منفی برای اپوزیسیون و برای آینده ایران. یعنی ما حتی باید فکر کنیم که مسئله ما امروز هم نیست، مسئله ما فرداست، حتی فردایی که همه این نیروها باید در کنار همدیگه ایران آینده رو بسازن، با همه اختلافات رقیب فقط همدیگه باشن و این رقابت سالم رو بین همدیگه قبول بکنن برای ساختن ایرانی آزاد، آباد و توسعه یافته. و برای این کار ما لازمه که گفتگو کنیم با همدیگه، با وجود اختلافات سیاسی و دشنام و ناسزا پایش بشه که افراد به جای اینکه رقیب سیاسی همدیگه باشن تبدیل به دشمن سیاسی همدیگه میشن. جنگ داخلی بین اپوزیسیون و ناممکن شدن ساختن یک آینده جدید برای کشوری که 4 دهه است این همه رنج و شوربختی را زندگی کرد.
اگر کسی صحبت از دموکراسی کرد فقط جاوید شاه.
این صحنه ها از اختلافات سیاسی و فکری اگرچه فراگیر نیست، اما چهره ی خیابان های اعتراضی خارج از ایران را زشت، پر ابهام و نگران می کند.
ما در یک انقلاب ملی هستیم.
این چه ایران بزنید؟
آقا گوشی منو بگیری، گوشی منو بگیری، بیا بگی.
ما هیچ کسی رو نمیتونیم به کاری بادار
کنیم. ما هیچ کسی رو بادار نمیکنیم. این یک انقلاب ملیه. شما داری از ایرانی ها اجازه بده.
منم با این انقلاب ملی هم منم
موافقم. یه حمایت اصلا
پرچم
رفتی باشین مگه هست؟ پرچم هست؟ یه ماش جمع کردیم تو دارور خود تو چی؟
این چه حرفی؟
پرچم ایران اگه زدی زدی نه زدی من بیادبی میکنم ات میکنم تو بیا ات میکنم تو بیا میکنم
فقط چهره ما رو خراب میکنم
خراب میکنم بدتر از اون چیزی که فکر کنی خرابت میکنم خرابت میکنم باید جمعش کنی.
این صدای چند نفر در وین اتریش است که جلو مغازه ها یا رستوران های ایرانی میروند و با تندی به آنها فشار میآورند که باید پرچم شیر و خورشید را نصب کنند.
ایرانیان اتریش، دیروز در برنامه ما اعلام شد مغازه های ایرانی که اینجا هستند باید نشون بدن که با ملیگرایان همراه و همسو هستند. حرف ما از این مسئله این بود که در مغازه های ایرانی پرچم شیر و خورشیده ملی ما باید نصب بشه، هر مغازه‌ای که در این هستش.
این تصاویر و صداها که در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود همه آن چیزی نیست که ما می‌بینیم. واقعیت آن جمعیت‌های بزرگ هزاران نفری و یا چند صد هزار نفری است که همدلانه و برای کمک به مردم داخل ایران کنار هم قرار می‌گیرند. اما برخی از شعارها و رفتارهای خشن ذهنها را درگیر سؤال می کند. آیا اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی نیز می توانند پیش از رسیدن به قدرت با اختلاف زندگی کنند؟ یا اختلاف نخستین میدان حزب خواهد شد؟ چرا که اختلاف همیشه با فریاد شروع نمی شود، گاهی با الزام آغاز می شود. آنجا که یک نماد سیاسی از انتخاب شخصی به یک اجبار تبدیل می شود. هرگاه آزمون وفاداری جای گفتگو را بگیرد، جامعه وارد مسیر بسته شدن می شود، حتی اگر نامش آزادی باشد.
نام شما از آن شاهنشاه و مردم ایران روی هیچ جایی از رسطان شما پرنم می دید.
تو صاحب رسطان به هم نهیم و نمی شود. اما الان بسید من از صاحب رسطان
را برد. نهاد پادشاهی اومدن بیان که این مسئله را رو چک کنم. شما باید الان این مسئله امروز باید همه اگر ندید رسوان خالی میکنن و من برای این کار مطمئن باشه برن شما زن بزن
گفتیم رئیست کیه
آینده
ایران
آینده
ایران
جاوید
شاه
جاوید
شاه
شما همین الان باید بزنید نزنید
نزنی ما میرسیم خدمت رئیسه.
این صدای افرادی است که در شهر وین صاحبان مغازه‌ها و رستوران‌های ایرانی را تهدید می‌کنند که باید پرچم‌های شیر و خورشید نصب کنند. چند روز بعد این خانم در اینستاگرامش عذرخواهی کرد.
آنچه در برابر آن رستوران در وین رخ داد و فیلمش منتشر شد، رفتاری نادرست بود و من بابت آن صمیمانه پوزش می‌خواهم. لازم می‌دانم تأکید کنم، فیلمی که در فضای عمومی پخش شده، تمام ماجرا را بازتاب نمی‌دهد. پیش از آن لحظه، رفتارهایی صورت گرفت که در آن به پرچم ایران و ملت ایران توهین شد. این صحنه‌ها خشم و التهاب مرا به شدت برانگیخت و واکنش من در هم آن فضای احساسی شکل گرفت. با این حال حتی در آن شرایط نیز رفتار و بیان من درست و قابل دفاع نبود و من مسئولیت آن را به طور کامل میپذیرم.
اینجا مسئله فقط یک درگیری خیابانی یا گروهی نیست. مسئله بازتولید یک الگوست. الگوی یا با ما یا علیه ما. همان دوگانی که سالها سیاست رسمی جمهوری اسلامی را شکل داده است. یا طاغوتی هستی یا خط امامی. یا خودی هستی یا غیر خودی، یا ولایی هستی یا ضد ولایت، یا انقلابی هستی یا ضد انقلاب. در زبان اقتدار همانند جمهوری اسلامی حریف یا رقیب وجود ندارد، فقط دشمن وجود دارد و وقتی سیاست به دشمن سازی تقلیل پیدا کند، دموکراسی هنوز شروع نشده تمام می شود. همچنان که وقتی همبستگی تبدیل به همسان سازی می شود، مبارزه با استبداد معنای خودش را از دست می دهد. عطا محامد تبریز پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در بارسلون اسپانیا:
تو هر تغییر اجتماعی که از اتفاقهای مهمی که میفته به وجود اومدن قطب‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی است. خب یک قطب جمهوری اسلامی است، ولی دیگر اقطابی که وجود دارن هر کدوم سعی میکنن که خودشون رو در مقابل اون بسازن، معرفی کنن، هویت‌یابی کنن. بخشی از این هویت‌یابی داره میرسه به این نوع برخوردهای نسبتاً خشنی که برخی از گروه‌ها دارن از خودشون نشون میدن. یعنی جریان پادشاه شاهیخواه گروهی است که عموماً در حوادث گذشته در کنار دیگر گروه‌ها بوده یا در بعضی مواقع زیر سایه برخی از این گروه‌ها قرار گرفته و اکنون دلش می‌خواد که خودش رو به عنوان یک آلترناتیو معرفی کنه. آنچه در خیابان‌های ایران هم اتفاق افتاده، داره مشروعیت بخشی می‌کنه به بخشی از این گروه که ببینید ما طرفدار هم داریم. به این معنا علاوه بر هویت یابی، حس پیروزی غریب الوقوعی در میان اونها وجود داره و این هیجان برنده شدن و اینکه همه باید با ما باشند که بتونیم آنچه می‌خواهیم رو رقم بزنیم، باعث شده که ما این رفتارهایی که عملاً انحصارگرایانه است رو شاهد بشیم.
این صداها و دیدگاه‌های تون همه تجمعات و راهپیمایی‌های ایرانیان خارج از کشور را در بر نمی‌گیرد، همچنان که شاهزاده رضا پهلوی با آن بارها مخالفت کرده است. شروین سوادکوهی از حامیان شاهزاده رضا پهلوی و یکی از بانیان گرد همایی‌ها در لندن:
این خشونت‌های کلامی فیزیکی که گاهن در برخی از تجمعات ما شاهدش هستیم هرگز و هرگز دیدگاه شاهزاده رضا پهلوی رو نمایندگی نمی‌کنه، چرا که در طی این سال‌ها ما شاهدش بودیم که شاهزاده بارها و بارها در این مورد صحبت کردن و گفتن کسانی که با ادعای طرفداری و یا همگامی با من و بعضا با سوء استفاده از نام و تصویر من دست به توهین و فحاشی می‌زنن هیچ نسبتی با منش و روش و باورهای من ندارن. بنابراین شاهزاده مرزبندی‌ها کاملا واضح و صریح روشن کردن. اما نکته ای که وجود داره و ما نباید فراموشش بکنیم اینه که جامعه ایران بیش از 14 هست تحت خشونت سازمان یافته، تحقیر، کشتار و سرکوب بوده و طبیعیه که گاه ما شاهد چنین رفتارهایی در برخی از تجمعات باشیم.
در بسیاری از شهرها و خیابانهای اعتراضی افراد با گرایشها و نمادهای متفاوت بدون تنش در کنار هم ایستادند و شعارهای مختلف میدند. اما آنچه که کل یک تجمع و راهپیمایی مسالمت‌آمیز و بزرگ را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مواردی است که به دلیل تنش، شعارهای جنسی یا خشونت کلامی و فیزیکی در شبکه‌های اجتماعی بیشتر دیده و بازنش می‌شوند و مبنای قضاوت و تحلیل قرار می‌گیرند. همانند این صدای این شخص که در گرد همایی حامیان پهلوی بر روی سن و پشت بلندگو تعابیری تون را به کار می‌برد.
از دولت بعدی تنها تقاضای شخصی که دارم اینه که یا من رو مأمور رسیدگی به جرائم این حرامزاده ها در ایران بکنه، یا جزئی از این هیئت تا تک تک اینها رو از تک تک درخت های خیابان پهلوی از آویزان بکنید.
اینجا رویای عدالت به رویای انتقام بدل می شود. وقتی عدالت با انتقام جابجا می شود، زبان تغییر می کند و زبان پیش از آن که ابزار گفتگو باشد به ابزار طرد تبدیل می شود. سیاست وقتی انسان را فراموش می کند، زبانش به جای قضاوت اخلاقی به برچسب تبدیل می شود. خائن، مزدور، فاسد و این قبیل کلماتی که راه را برای حزب هموار می کنند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل در تورنتو کانادا، میگوید شاهزاده رضا پهلوی تنها میتواند به حامیان خود راهنمود بدهد و مسئول هر رفتار هوادار خود نیست.
یک جنبش ملی رو مردم رو نمیشه در جنبش ملی دیسیپلینه کرد. این جنبش فاشیستی پیراهن سیاهان موسولینی نیست. این جنبش پیراهن قهوه‌ای های هیتلر نیست که یک عده‌ای رو شما برنامه ریزی بکنید، دقیقاً بهشون بگید چجوری رفتار بکنن. اون چیزی که ایشون دارن ارائه میدن رهنمود هست. میدونید یکی از بی‌انصافی هایی که بقیده من در مورد ایشون شده این هستش که چون ایشون چند صدایی رو اجازه میدن در بین طرفدارانشون، مسئول هر چیزی که هر کسی که ادعا میکنه طرفدار ایشون هست هم شناخته میشن. ایشون که نمیتونن مثل ناظم مدرسه با خطکش دنبال دانش آموز میافتادن که مثلا میگفتن که باید مثلا تعدیب بکنن و فلان و بیسار. ولی شخصیت ایشون رو هم در نظر بگیرید. ببینید یکی از، حالا من نمیخوام صحبت خصوصی رو مطرح بکنم، ولی بذارید من اینجوری بگم. بعضی ها از ایشون انتظار دارن که چکمه های پدر بزرگشون رو نپوشن در مورد یک سری چیزهایی و دموکرات باشن و ایشون دموکرات هستن. بعد در یک حوزه های دیگه انتظار دارن که چکمه های پدر بزرگشون رو بپوشن و بعد با تعلیمی بیافتن دنبال یک ادعی. ایشون آیت الله خمینی که نیستن که فتوا صادر کنن که بعد مثلا کسایی که ازشون تقلید میکنن تبعیت بکنن. ما او که نیستن که وقتی که یک رهبر دموکراتیکه تا یه حد خاصی میتونه دیسیپلین رو ترویج بکنه و اون چیزی هم که ایشون گفتن رهنمودهایی هست. حالا اگر یه عده‌ای هستن که خرابکاری میکنن، بعضیاشون آدمای مشهوری هم هستن، بقیده من اونهایی که به جای اینکه به ایشون حمله بشه باید خود اون افرادی رو که مشهور هستن پاسخگو نگه داشت برای رفتارشون، نه اینکه رفت سراغ ایشون و ایشون رو زد. این بقیده من هم از نظر اخلاقی و هم از نظر سیاسی غیر منطقی و غیر قابل قبول هست.
در سالهای اخیر زبان سیاست در ایران بسیار تندتر شده و ناسزا و دشنام دیگر صرفاً بیان خشم نیست، به تدریج به نوعی کنش سیاسی تبدیل شده است. زیرا نظام‌های اقتدارگرا تنها با سرکوب فیزیکی دوام نمی‌آورند. آنها فرهنگی از حزم می‌سازند، فرهنگی که در آن تفاوت به تهدید تعبیر می‌شود. و پرسش اینجاست، آیا این فرهنگ ناخواسته به فضای مخالفان نیز منتقل شده است؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن آمریکا.
فحش در بسیاری از اوقات به معنی یک رفتار کلامی ناشی از خشمه، یعنی در واقع فحش صدور خشم از درون ما به بیرون با استفاده از زبان. حالا وقتی توی جامعه خشم فوق‌العاده زیاد انباشته شده و ضمناً فراگیره، یعنی همه وجوه زندگی رو در بر میگیره، کاربرد فحش هم فراگیر میشه و بنابراین شما میبینید که زبان تغییر میکنه و فحش و کلمات مستهجن کم کم عادی‌تر از گذشته میشن. این موضوع به لطف رسانه‌های اجتماعی شدیدتر هم شده. به علاوه تو هر نظامی مخالفین نظام سیاسی ازش رنگ میگیرن و ممکنه کم یا بیش شبیهش بشن. مثلا وقتی شما نگاه میکنید به خورد فرهنگ حاکمان، میبینید که اونا یه خورد فرهنگ لاتی دارن که توش گفتن فحش چیز عادیه، بنابراین کم یا بیش این به ادامه طیف مخالفان هم منتقل میشه و یک زبان رایج میشه، اون زبان خشم هم به این کمک میکنه، بنابراین همه چیز دست به دست هم میده تا امروز فحش در میان مخالف و موافق نسبتا عادی بشه.
این گونه پیام‌ها و یا رفتارها در برخی از تجمعات تکرار شده است. با این وجود مریم، شهروند ایرانی ساکن برلین که تجربه حضور در تجمعات این شهر و کوپنهاگ دانمارک را دارد، روایت دیگری دارد.
متاسفانه توی هر دو تا تجمع من نتونستم هیچ شعاری رو تکرار کنم، چون همه شعارها حول محور سلطنت طلبی بود و من به عنوان یه فرد جمهوری خواه و مخالف نظام پادشاهی مثلا دوست داشتم شعار زن زندگی آزادی رو بشنوم، ولی این شعار نه اونجا تکرار میشد و نه حتی من جرئت میکردم تکرار کنم، چون میترسیدم که جمعیت به من حمله کنن. فضای حاکم بر این تجمع به این صورت بود. ولی دوست دارم این رو هم بگم که در هر دو تا تجمع من شعارهایی که حاوی الفاظ رکیک باشه رو هم نشنیدم و تکرار نمی‌شد اونجا. این رو هم دوست دارم بگم که توی اینستاگرام از روزای اول اعتراضات توی شهرهای غربی کشورمون من فعالان بازتاب اعتراضات بودم و حتی بیانیه‌های خود شاهزاده رضا پهلوی رو هم استوری می‌کردم و باور داشتم الان باید صدای هموطنامون باشیم، اتحاد داشته باشیم. از نظر من بعد شاهزاده رضا پهلوی از بهترین جمهوری اسلامی برای مردم ایران در حال حاضر خیلی بهتره.
اختلافات در برخی از خیابان‌های دور از ایران با استاب شکاف‌های عمیق‌تر بود. شکاف‌های تاریخی و ایدئولوژیک. جامعه‌ای که سال‌ها با حزم زیسته، اختلاف را اغلب نه به عنوان تفاوت بلکه به عنوان تهدید تجربه می‌کند. وقتی جامعه‌ای دهه‌ها در ساختاری تک صدا زندگی کرده باشد، تمرین مدارا نکرده است. در چنین فضایی تحمل دیگری از سوی بعضی یک فضیلت تمرین نشده است. این صدای عدم تحمل دیگری زخمی است که به تبعید هم می آید. ما با بدن از مرز عبور می کنیم، اما با زبان و عادتهای سیاسی و فرهنگی من هم عبور می کنیم. همان حساسیت ها، همان خطکشی ها، همان اختلافات.
پرچم مگه دفتر نقاشی خانوم داری چی این مارکو زدی؟
زن زندگی آزادی مصابیه با پهلوی
آمدن کنار شما و کنار شما چهار
نه آقا این چی پرد تو میان کنار ما اصلا دوست نداریم
نه اینو دیگه نیار پرچم ما مشخص خانوم
زن زندگی آزادی یعنی پهلوی دوستامون پرچمی بده شما به نظر من یه سیدی برای شرش تو پیدا کن سیدی داد در اومد
باشه چه اما جاز میزن اینو پخشش میکنم
زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی
اینجا نماد به خط قرمز تبدیل می شود و زبان پیش از آن که ابزار گفتگو باشد به ابزار طرد بدل می شود. در برخی تجمعات شعارها فقط علیه حکومت نبود. جهت شعارها تغییر کرد و گاهی هرچند اندک فحاشی ها شروع شد و خیابانهای خارج از کشور شبیه میدان رقابت سیاسی شد.
همین مردم! این چیزی که میخواد برای تو بیاره! از دموکراسی نمیخواد! اینا فقط دموکراسی شد!
این بخشی از صدای درگیری است در تجمع ایرانیان در تورنتو کانادا. فردی که در یک درگیری از چشمش خون بر روی صورتش می‌ریزد، محل مناقشه و اختلاف دیدگاه‌ها شده.
مرگ بر سفاسه!
مرگ بر
سفاسه!
جاوید شاه! جاوید
شاه! حق میگه حقش بود. این چه فرقی داره با جمهوری اسلامی اگه حقش بود؟ این چه فرقی داره با جمهوری اسلامی اگه حقشه؟
این اختلافات گاهی در تجمعات از حد متعارف خود می‌گذرد. با این وجود شاهزاده رضا پهلوی که این روزها هوادارانش با عکس‌ها و پرچم‌ها بیش از دیگر گرایش‌های سیاسی خیابان‌های خارج از کشور را پر کردن، حامیانش را به همدلی فرا می‌خواند. صدای شاهزاده رضا پهلوی قبل از راهپیمایی بزرگ 14 فوریه در مونیخ.
در این هفته‌های گذشته کاملا نشان دادید که نمایندگان شایسته این ملت هستید در سرتاسر جهان در تظاهراتی که درش شرکت کرده بودید. این بار نیز از شما می‌خواهم که با همون رفتار شایسته و با دیسیپلین کامل این حرکت را انجام بدهید. حواستون به حاشیه سازان باشد. یک صدای خودتون رو و انضباط خودتون رو به کار بگیرید و بدانید که این پیام شما به هممیهنانمون در داخل و به سرتاسر جهان بار دیگر انعکاس داده خواهد شد.
اینجا در خیابان‌های اعتراضی در خارج از کشور، حذف صداها، درگیری‌های کلامی و خشونت‌های فیزیکی همیشه کار یک فرد یا یک گروه کوچک نیست. گاهی ابراز عقیده که در مواردی نیز بین موافقان و مخالفان به جدل و بحث‌های تند کشیده می‌شود، پشتش می‌تواند یک تشکیلات سیاسی باشد. مانند تجمعات وابسته به اقلیت‌های قومی، گروه‌های سیاسی چپ و یا مانند این صدای هواداران سازمان مجاهدین خلق. گاهی هم ممکن است شعارهای داخل خیابان علیه جمهوری اسلامی و پهلوی ویژه یک گروه سیاسی نباشد، بلکه طرفدارانی در بین اقشار مختلف ایرانیان نیز داشته باشد. ایرانیانی که هرگز وابسته به یک گروه یا گرایش سیاسی نیستند، با وجود اختلاف دیدگاه در تجمعات و راهپیمایی‌های حامیان پهلوی به خاطر همدلی با مردم داخل ایران شرکت می‌کنند، اما مرزبندی خود را با سیاست‌های گروه‌های سیاسی حفظ می‌کنند. صدای شقایق، یک شهروند ایرانی ساکن لس آنجلس آمریکا.
من در راهپیمایی‌هایی که توی این شهر برگزار می‌شه شرکت می‌کنم. چند سال پیش هم راهپیمایی‌های زن زندگی آزادی رو شرکت می‌کردم. چندین بار شدش که من و دوستان شعار زن زندگی آزادی رو گفتیم ولی هیچ کس با ما تکرار نکرد. یه نفر و دقیقاً آخرین بار یه نفر بعد از ما شعار رهبر ما را اون کلمه رکیک گفت و چند نفر باش تکرار کردن و خب این خیلی عجیب بود برای ما که زن زندگی آزادی هیچ تکراری نداشت. یعنی چیزی که من میبینم از اطرافیانم اینه که خیلی واقعا از قبل طرفدار پهلوی نبودن، ولی الان به خاطر اینکه هیچ گزینه دومی وجود نداره و تنها راهی که برای نجات ایران و هموطنامون هست همینه، برای همین خیلی از آدم ها همراه شدن و توی این راه به مایا داریم همه شرکت میکنیم، فقط برای اینکه به اون هدفه برسیم که خب یه هدف مشترکه.
در داخل ایران هم وقتی مردم در روزهای خونین دی ماه 1404 به خیابان آمدند، در کنار صدای حمایت از پهلوی معترضان شعارهای دیگری هم سر دادند.
امسال سال خونه، امسال سال خونه، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه.
و گاهی هم مردم داخل ایران با شعارهای محوری ای ایران صدای اعتراضشان را بلند می کردند.
ایران، 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 ایران.
این صداها از خیابانهای داخل ایران می آید، جایی که تجربه استبداد و اقتدارگرایی برای برخی نامها را پشت سر گذاشته و به ساختار رسیده است. هرچند بعد از 18 و 19 دی ماه خونین صدای جاوید شاه و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی صدای پرتنین تر معترضان چه در داخل و چه در خارج از کشور بوده. یک روزنامه‌نگار مستقل ساکن تهران که برای حفظ هویتش گفته‌های او را بازخوانی کرده این می‌گوید این دسته‌بندی‌ها مثل سلطنت طلب، چپ یا زن زندگی آزادی آنقدر که در بین ایرانیان خارج از کشور پررنگ است در داخل کشور وجود ندارد.
در داخل نه نیروی مشخصی با گرایش چپ داریم، نه جریان سازمان یافته‌ای با اتیکت زن زندگی آزادی. حتی گرایش سلطنت طلب هم آنقدر که تصور می‌شود پررنگ نیست. مردم در اعتراضات به صورت خودجوش نام رضا پهلوی را مطرح کردند. اما در طبقات پایین میان کسبه و در شهرهای کوچک جایگاه سیاسی تعریف شده‌ای برای او شکل نگرفته. اغلب مردم دنبال تغییرند و خستند. بسیاری فکر می‌کنند امیدی به اصلاحات نمانده و شاید مسیر به سمت جنگ یا براندازی برود. در این حال نباید فراموش کرد که سعید جلیلی پارسال 13 میلیون رأی آورد. پایگاه رأی حکومت همچنان قابل چشم‌پوشی نیست. این دسته‌بندی‌های خارج از کشور بیشتر در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفتند، اما کف خیابان در ایران واقعیت متفاوتی دارد.
با این همه بخشی از ایرانیان در داخل و خارج از کشور و نیز برخی تحلیلگران سیاسی و اجتماعی نسبت به گسترش خشونت زبانی و سیاست حزب و تهدید در میان بخشی از هواداران ابراز نگرانی و ترس می‌کنند. نگرانی از صداهایی که به جای استدلال برچسب می‌زنند، به جای گفتگو تهدید می‌کنند و به جای رقابت سیاسی حزب را تجویز می‌کنند.
باید این اروپایی‌ها بفهمن اصلا اینجا رو باید روتی پاسیشون کنی، یعنی یارو آره اصلا نتونه بخواد اروپایی بفهمه بعد پشت ما ایرانی‌ها باشه. چطور هر روز میومدید بیرون فلسطین فلسطین فلان؟ ایران 40,000 تا کشته داده، فیلم هم نیست، هالیوود هم نیست، واقعیه.
مردم ایران 12 دقیقه
فیلم سفر بابا کجایی رو اینا ببینن متوجه میشن که ما ایرانی ها تو چه شرایطی هستیم. نیومدن پشت ما وای نمیستن هیچ کدوم، ما باید پشت هم وایسیم. و ایرانی که خارج از کشور الان پاشو گذاشته رو پاش جلو تلویزیون نشسته، اون از خامنه‌ای بی‌شرف‌تره، اون باید بیاد تو خیابون داد بزنه، فریاد بزنه.
این صدای دو هواداری است که در شبکه‌های اجتماعی و در حاشیه یک تجمع منتشر شده.
ما هممون آماده هستیم، همین کسی هستش بده به ما هست بریم، هممون میریم لبه من.
میدونی برای چی دیگه؟
50,000 نفر
داریم میبینیم دیگه کشتن مردم ایران از قلب ایران تو تهران تو تمام شهرستان ها جمهوری اسلامی رو کشتن. الان برای همینه که میگه وظیفه ماست جنازه جمهوری اسلامی رو از طریق جامعه جهانی صداشون
بشه. بله بله
وظیفه ماست. اگر خارج از کشوری تو خونتی به شرفت شک کن بابا جان،
شک کن. آقا نگاه کن، هر کوچه به کوچه آدمای با شرف وجود داره که آدم بی شرف و شناسایی میبونم.
100 درصد
تموم شد رفت.
گارد جاویدان فقط کف خیابون نیست. گارد جاویدان هارد داره، ضبط میکنه، ثبت میکنه.
هنرمندایی که هنرمند اسمشون نمیشه، همشون ملت ایرانو در واقع گردن اونا هم هست. چون که اینا سکوت کردن، خفه خون گرفتن، هیچی نگفتن و ما فراموش شدیم.
اینجا با این قبیل دیدگاه ها اگرچه در بین معدودی از هواداران وجود دارد، مرز میان اعتراض سیاسی و آزار اجتماعی مخدوش می شود و مشروعیت اخلاقی یک جنبش اعتراضی به آزمون گذاشته می شود. جنبشی که برای آزادی بیان هم مبارزه می کند، با بیان مخالف در درون خود چگونه رفتار می کند؟
اینجا محله ایرانی ها توی لندن پیچیه. امروز اومدم دارم نگاه می کنم ببینم کدوم بیزینس از مردم ایران حمایت کردن یا آثار و علائمی تو مغازه‌هاشون اینا هست. بعدن هر کی دیدید حمایت کرد، ملت شما هم ازش حمایت کنید، برید ازش خرید کنید، نکرد نکنید. از این آدم ها اینا نونی که میخورن حرومه، بهشون اصلا نون ندید بخورن.
در لندن در محله هایی با شمار زیادی فروشگاه و رستوران های ایرانی، فردی که خود را کنشگر اجتماعی معرفی میکند به سراغ کسبه میرود و از آنها میخواهد پرچم شیر و خورشید را پشت ویترین مغازه هایشان نصب کنند.
آره فردا من میام، حالا امروز اومدم نوتیس میدم فردا، ولی میام چک میکنم هر مغازه‌ای واسم فرقی هم نمیکنه، آشنا باشه غریبه باشه، ببینم حمایتی یه چیزی رو مغازش علائم نشونه ای نیست، من تو مستندم اینا رو ثبت میکنم. آره بعدتونم نیاد وای میسه میخشین جلو مغازتون میگیرم فیلمو تو روتون. آره حالا دیگه چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد همینه دیگه شره.
آنچه محل پرسش است خود پرچم نیست، پرسش این است که این درخواست در چه فضایی مطرح می شود؟ در فضای انتخاب و رضایت یا در فضای آمیخته با فشار و هراس از برچسب خوردن؟ اگر نماد از انتخاب به انتظار عمومی تبدیل شود، اگر امتناع به معنای قرار گرفتن در معرض قضاوت یا طرد تعبیر شود، آنگاه اعتراض سیاسی از حوزه اغنا خارج می شود و به حوزه فشار اجتماعی وارد می شود. و دقیقاً همین جاست که هر جنبشی باید از خود بپرسد آیا آزادی را فقط برای خود می خواهد یا برای دیگری نیز. برخی این رفتارها را گونه ای از خشونت می دانند. خشونت نه لزوماً فیزیکی، بلکه زبانی و اجتماعی. در مقابل بخش از حامیان و فعالان سیاسی نیز تأکید می کنند که این رویکرد همه ی هواداران را نمایندگی نمی کند و شاهزاده رضا پهلوی هم با آن مخالف است.
هر ایرانی شاهه، پهلوی شاهه، شاهه پهلوی شاهه، شاهه سبزی پلو بابایی، سبزی پلو بابایی، هر ایرانی یه شاهه،
شاهه و شاهنشاهه.
این از شعار ملی،
این رضا پهلوی،
این از شعار ملی.
شاهزاده رضا پهلوی در نشست امنیتی مونیخ در 24 بهمن 1404 در پاسخ به پرسش‌های کریستیان امانپور، مجری سرشناس شبکه CNN، در یک پنل درباره حملات آنلاین به مخالفان حکومت در پوشش حمایت از او گفت: پشت بسیاری از کمپین‌های تخریب آنلاین رژیم جمهوری اسلامی است تا بین ما تفرقه بیاندازد.
نمی‌توانم میلیون‌ها تن را کنترل کنم یا آنچه در شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شود را مدیریت کنم یا حتی بدونم چه کسی واقعی است یا نیست. من چنین رفتارهایی را تایید نمی‌کنم و اونها را محکوم می‌کنم. بسیاری از حاضران می‌دونن که بارها موضع گرفتم و چنین رفتارهایی را که تحمل نمی‌کنم رد کردم.
کریستیان امانپور هم چند روز بعد از این جلسه در حاشیه نشستی در لندن از انتقاد و حمله لفظی در امان نماند.
خانم امانپور، من یک چیزی خدمتون بگم. به احترام روح تمام کشته شده های ایران که با عشق رفتن برای حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و شما بهشون توهین کردین،
توهین
بی احترامی کردین، من میگم خاک بر سرتون و چقدر از شمای لجن ما بدمون میاد. خاک بر سرتون، جلب شمایی،
خاک بر سرتون،
واقعا شما don't touch me.
هرچند صداهای تند برخی از حامیان پادشاهی خواه یا دیگر گروه های سیاسی قطعا نماینده همه هواداران یا همه تجمعات نیست، اما حضورشان بحثی جدی را درباره زبان سیاست در میان مخالفان جمهوری اسلامی گشوده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس.
فکر کنم که این یه واقعیته که در چند سال اخیر زبان سیاسی و نوع کلماتی که در برخوردهای سیاسی به خصوص در شبکه‌های مجازی استفاده میشه به شدت تغییر سمت و سو دادن، بسیار ناسزاگونه هستن، دشنام هستن، توهین و تحقیر هستن. این میشه گفت یه نوع چرخش سیاسی در ایران هم شاید بتونیم ازش استفاده بکنیم، چون زبان خشونت‌آمیز یا ناسزاگو یه نوع کنش اجتماعی یا کنش سیاسی هم هست، برای اینکه در نتیجه خودش میتونه تبدیل به اعمال سیاسی یا کنش سیاسی بشه. ما به طور کلی میتونیم از سه نوع ناسزاگویی و دشنامگویی تو فضای ایران امروز صحبت کنیم. یه نوعی از طرف حکومت به مخالفین، به خصوص در محیط‌های زندان یا حتی در فضای مجازی، که اونا با کلمات تحقیرآمیز، توهین‌آمیز، تهدیدآمیز مخالفین خودشون رو مورد خطاب قرار میدن و این از گذشته‌های دورتر هم بوده. خصوص در زندان‌ها یکی از ابزار کرد کردن شخصیت افراد همین توهین و ناسزاگویی بوده. یه بخشیش علیه حکومت جنبش 1401 شاهد این بودیم که این زبان دشنامگو و این ناسزاگویی برای اولین بار وارد ادبیات سیاسی در عرصه عمومی میشه و خیلی از جوان ها با کلمات رکیک حکومت ها مورد خطاب قرار میدن. اینجا ما با یه نوع مقابله با اقتدار سر و کار داشتیم و خرد کردن چهره اقتدار و قدسی بودن حکومت. شاید تا حدودی هم واکنش به نوع دشنامای حکومت بود که خیلی وقت بچه‌ها رو در ماشین‌های پلیس کتک و دشنام بهشون می‌دادن در زندان‌ها، در بازداشتگاه. یه نوع سومی هم وجود داره که بین خود مخالفینه. این جنسش فرق می‌کنه با اینکه شباهت داره بعضی ماها به اون دو شکل دیگه ناسزاگویی، ولی یه تفاوت ماهوی خیلی جدی داره و اون اینه که این نوع رفتار، این نوع کنش سیاسی اجتماعی، یعنی دشنام دادن، جای گفتگو و جای کمک کردن به همدیگه برای اینکه ما فکر کنیم از طریق گفتگو، از طریق نقد، اندیشیدن در مورد نقد دیگری، جای این رو میگیره و افراد رو در داخل اون قبیله هایی که هستن محدود میکنه و این شکل سوم در حال گسترشه، برای اینکه در سالهای گذشته هیچ نوع برخورد انتقادی بهش انجام نشده و امروز تبدیل شده به یک رویه رایج، به طوری که مثلا شما وقتی که خانم گلشیفته فرهانی یه چیزی میگه یا خانم ترانه علیدوستی یه چیزی میگه، صرف نظر از اینکه با اون عمل موافق باشیم یا نه، واکنشمون با دشنام و ناسزا همراهه و تغییر و توهین و این هر نوع امکان تاثیرگذاری بر اونها هم اگر مورد نظر ما باشه از بین میبره، برای اینکه ما از این طریق طرد میکنیم، حذف میکنیم. اینو خشونت کلامی داریم که طرف مقابل رو در تنگنا قرار بده، بهش برچسب بزنه و امکان هر نوع دیالوگ و گفتگو رو از بین ببره.
موضوع برخی از خشونت‌های کلامی و فیزیکی محدود به یک فرد یا یک جریان نیست. بحث درباره کیفیت فرهنگ سیاسی آینده است. اینکه آیا اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی تنها در قدرت با یکدیگر تفاوت خواهند داشت یا در منطق و روش رفتاری سیاسی نیز متفاوت خواهند بود.
داداش ما خون رو با خون می‌شوریم.
تموم شد رفت.
بچه‌ها رو کشتن. اوکی. تموم شد رفت. ما خون رو با خون می‌شوریم. ما با اینا، من یه آهنگی دادم بیرون به نام میگه. برو حتما تو پیج من ببین. خیلی مثل آدم با اینا صحبت کردیم، به اینا فهموندیم که آقا بیاین سمت مردم. شعور داشتن نه، با گلوله جنگی که باید کشتی رو سوراخ کنه، ناو جنگی رو سوراخ کنه، قلب خواهر برادر منو سوراخ کرده. با این دیگه نمیشه نشست چیز کرد بگه
مذاکره
کردید ولی ما اهل کشتن
مذاکره نمیگم.
نه شما میخواهید ما اهل کشتن نیست. نه ما بریم
شاهزاده رضا پهلوی رهبرمونه.
داداش شاهزاده رضا پهلوی نه، رضا شاه دوم.
رضا شاه دوم
شاهزاده رضا. من خودم آهنگ خوندم ایران شده آمده فرمان بده شاهزاده. اون موقع دیگه نمیخونم دیگه، اون دوره داشت. اینا قاتل بچهای ما، ما خون رو خون میشوریم، خون میشوریم. تموم شد رفت. داوید شاه.
پروفسور امیر مبارز پرستا، چشم‌پزشک در مونیخ و عضو حزب ایران نوین که به شاهزاده رضا پهلوی نزدیک است، چندی قبل در شبکه ایکس خود نوشت در حالی که شاهزاده بر کثرت‌گرایی و مدارا به عنوان پایه دموکراسی تاکید دارد، برخی از هوادارانش با فحاشی به دگر اندیشان برخلاف همین اصل عمل می‌کنند و ناخواسته به شأن ایشان و اعتبار دموکراسی آسیب می‌زنند. صدای پروفسور امیر مبارز پرستا در مونیخ آلمان.
موضع من روشنه. دموکراسی فقط یه هدف سیاسی نیست، بلکه یک فرهنگ رفتاریه. اگه ما به رهبری شاهزاده به عنوان چهره که بر کثرت‌گرایی، مدارا، گفتگو و آزادی بیان تاکید دارن باور داریم، خب باید همون اصول رو هم در رفتار خود نشان دیم. اختلاف نظر، حالا حتی نقد تند، طبیعیه و بخشی از فضای دموکراتیکه. اما فحاشی، تخریب شخصی، بیشتر از هر چیزی که بخواد به اعتبار همون جریانی که درش هستیم کمک کنه، بیشتر لطمه میزنه. وقتی شاهزاده از اتحاد ملی و احترام متقابل سخن میگه، هوادارانش هم نیز باید با همین بازتاب، با همین منش پیش برن. پیامن ساده است. روش ما باید با هدف ما یه جوری همخوانی داشته باشه. اگر برای آینده دموکراتیک تلاش میکنیم، باید همین امروز در گفتار و رفتار خودمون این رو تمرین کنیم.
برای بخشی از مردم داخل کشور، تصاویر و واکنش‌های خشونت‌آمیز برخی از تجمعات یا تهدید هواداران فقط خبر نیست. این صحنه‌های اعتراضی برخی در خیابان‌های کشورهای خارجی از داخل ایران چگونه دیده می‌شود؟ صدای سیامک، شهروند ساکن تهران که خودش در راهپیمایی 18 و 19 دی ماه شرکت کرده.
من با فحاشی‌های تجمعات خارج از کشور مخالفم، چون تأثیر منفی حس می‌کنم، تأثیر منفی و تأثیر بدی نسبت به دید جامعه جهانی نسبت به مردم ایران و این حرکت مردم ایران داره و قاعدتا اون سیاستمدار خارجی اروپایی آمریکایی که این تجمعات رو نگاه می‌کنه، اگر ببینه و مردمشون و اگر ببینه که فحاشی جنسی مخصوصا داره میشه، خیلی وجهه خوبی نداره. و من بزرگترین مشکلم اینه که کارهایی که به ضرر این جنبشه، به ضرر این حرکت، این انقلابه انجام نشه و فکر نمیکنم اصلا کار خوبی باشه. اینم بگم که بعضی از این شعارها و این تجمع وقتی شعارها اینجوری یه جورایی انگار که مثلا واسه مسخره بازی جمع شدن، نه واسه اعتراض به کشته شدن هزاران ایرانی. اینم خیلی میزنه ذوق، خیلی حالگیریه.
در کشوری که هزینه اعتراض زندان و مرگ بوده، هر تصویری از خشونت در خارج و حتی رقص و شادی برخی در خیابانها در حالی که ایران در سوگ هزاران کشته نشسته میتواند فاصله ایجاد کند. گاهی مخالفان جمهوری اسلامی نه در قدرت بلکه در منطق حزب شبیه همان چیزی میشوند که با آن میجنگند. و این شاید سخت‌ترین پرسش باشد. آیا میتوان با یک ساختار اقتدارگرا جنگید بدون آنکه زبان اقتدار را در درون خود باز تولید کرد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس فرانسه.
ما میتونیم خشمگین باشیم موقعی که علیه حکومت خشم خودمون از طریق کلمات تند بیان میکنیم و اون وقت هر چیزی را که برخلاف نظر ما باشه اینو منسوب میکنیم به حکومت، بنابراین به ناچار با اونم با ناسزا و دشنام برخورد میکنیم بدون اینکه فکر بکنیم که خیلی خوب اگر ما قبول داریم که یعنی کثرت‌گرایی در جامعه ما هست، افراد با هویت‌های مختلف هستن، نوع مخالفت با حکومت هم میتونه خیلی متفاوت باشه، توسط افراد زبان مخالفت هم میتونه مخالف باشه. اولی اگر هر کی فکر کنه که تنها اون زبان و اون رأیات روی کرده که من دارم درسته و بقیه همه میشن عامل حکومت یا تحت تاثیر حکومت، وقت هر نوع مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگری متفاوت را هم در عمل نفی میکنه.
صدای تبعید همیشه چند صدا دارد. صدای امید، صدای خشم، صدای رقابت و گاهی صدای حزم. بلکه با پذیرش کثرت سیاسی و بعد با تحمل دیگری و مدارا و رواداری ساخته می شود. سخن از مدارا با آمران و عاملان سرکوب و کشتار و زندان نیست. سخن از پرهیز از باز تولید همان منطق خشونت در میان مخالفان است. پرسش اما همچنان باقی است. اگر نیروهای سیاسی و حامیان آنها امروز نتوانند اختلاف را مدیریت کنند، فردا چه خواهد شد؟ فردای ایران تنها با تغییر نامها ساخته نمی شود، با تغییر منطق رفتار ساخته می شود. آینده‌ای که در آن اختلاف تهدید نباشد، بلکه نشانه زنده بودن جامعه باشد. و شاید پرسش امروز هم همین باشد. آیا مخالفان جمهوری اسلامی فقط می‌خواهند قدرت را تغییر دهند یا منطق قدرت را؟ همان منطقی که می‌گوید بگو با مایی یا بر ما.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.